ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 5 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 26 ماه مه سال 2014 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر. سلامی گرم هم به شما شنوندگانی که در دیگر نقاط جهان مجله شامگاهی ما را دنبال می کنید و ساعتی متفاوت از شب یا روز دوشنبه یا سه‌شنبه را پشت سر می گذارید. از همراهی همه شما سپاسگزاریم. الهه روانشاد هستم و شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. مجله رنگارنگ براتون داریم، اما اجازه بدید نخست خبرها رو بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف صبح امروز همراه با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد راهی استانبول شد. قرار است کاترین اشتون ساعت 20 امشب به وقت استانبول در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون قرار دارد. دولت اوکراین برای بازپس گرفتن کنترل فرودگاه دونتسک حملات هوایی و زمینی را به جدای طلبان طرفدار روسیه که این فرودگاه را اشغال کردند آغاز کرده است. دولت اوکراین این عملیات را عملیاتی ضد تروریستی نامیده. در همین حال دنیس پوشیلین رهبر جدای طلبان جمهوری خودخواه خودخوانده دونتسک بر روی توییترش اعلام کرد که از امروز دوشنبه در دونتسک حکومت نظامی برقرار می کند. دونتسک یکی از ایالات جدای طلب شرق اوکراین است. نتایج شمارش آرای نیمی از حوزه‌های انتخاباتی اوکراین هاکی است که پترو پوروشنکو میلیاردر اوکراینی با کسب حدود 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آقای پوروشنکو روز دوشنبه امروز در کیف پایتخت اوکراین گفت در نظر ندارد آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر کنونی اوکراین را تغییر دهد. وی همچنین گفت اجازه نخواهد داد شرق اوکراین به سومالی دیگری تبدیل شود. پترو یوروشنکو تأکید کرد که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و در نظر دارد ماه آینده میلادی با مقامات روسیه دیدار کند. و در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به نتایج انتخابات اوکراین احترام می‌گذارد و حاضر به گفتگو با پترو پوروشنکو رئیس جمهور منتخب اوکراین هست. کمیته مستقل تحقیق استرالیا تایید کرد که مرگ رضا براتی پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس در اثر ضرب و شتم شدید او توسط یکی از کارکنان سپاه صلح رخ داده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد میگوید در پی تظاهرات پناهجویان این اردوگاه در 18 فوریه گذشته 29 بهمن ماه علاوه بر ماموران پلیس پاپواگینه نو عده‌ای از اهالی محل و کارکنان سپاه صلح نیز وارد اردوگاه شدند و رضا براتی پناهجوی کرد 23 ساله بر اثر شدت ضرباتی که به او وارد شد درگذشت. سپاه صلح نهادی است که خدمات بشر دوستانه ارائه می دهد و در گزارش های خبرگزاری ها روشن نیست که مأمور این سازمان به چه دلیل در حمله به پناهجویان شرکت داشته است. کمیته مستقل دولت استرالیا نحوه سرکوب تظاهرات پناهجویان را محکوم کرده و برای بهبود وضعیت پناهجویان در جزایر ناورو و پاپواگینه نو توصیه هایی به دولت استرالیا کرده است. یوسف رشیدی رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران به خبرگزاری مهر گفت در سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی به دلیل ترکیبات آروماتیک آن تردیدی وجود ندارد. وی که در دولت محمود احمدی نژاد مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران بود افسود در آن دوره بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در خصوص سرطان‌زا بودن بنزین‌های پتروشیمی به مسئولان تذکر داده شد، اما در آن زمان به گفته وی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در جایگاهی نبود که بتواند دولت را به توقف تولید سوخت توسط پتروشیمی‌ها مجاب کند. و سرانجام نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که راستگرایان افراطی و مخالفان وحدت اروپا پیروز اصلی این انتخابات محسوب می‌شوند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حمیده فاطمی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در استانبول هستند تا امروز و فردا نحوه و روند پیشرفت در مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را بازبینی کنند. میلیاردری که ثروتش را از راه ساختن شکلات به دست آورده و سلطان شکلات لقب گرفته، بیش از 50% از آرای انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین را به دست آورده. سیاستمدار 48 ساله پترو پروشنکو با 2 پست وزارت در کارنامه‌اش اکنون اعلام پیروزی کرده است. وزیر نفت از آلوده و سرطان‌زا بودن بنزین تولید پتروشیمی‌های ایران می‌گوید و کمیسیون انرژی هم اعلام کرده است که مدرکی که بر این نکته دلالت کند ندیده است. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گزارش ها حاکی از آن است که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مذاکره کنندگان ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 به استانبول رفتند تا بنابر گفته یک مقام آگاه ایرانی تا یه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه امروز و فردا نحوه پیشرفت در روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 را بررسی کنند. بررسی که بنابر گزارش ها تنها با حضور این دو مقام ارشد انجام خواهد شد و مذاکره کنندگان 5 کشور عضو شورای امنیت به اضافه آلمان در آن حضور نخواهند داشت. هانا کاویانی از رادیو فردا.
برنامه دیدار در استانبول در دور پیشین مذاکرات در وین حدود 10 روز پیش تنظیم شده بود، اما هیچ کدام از طرفین تا روز برگزاری دیدار دو مذاکره کننده ارشد ایران و گروه 5 به علاوه 1 محمد جواد ظریف و کاترین اشتون درباره زمان و مکان این دیدار اظهار نظری نکردند. حال خبرگزاری های ایران گزارش می دهند که این دو به همراه معاونانشان بعد از ظهر دوشنبه در استانبول دیدار کرده و قرار است وزیر امور خارجه ایران میزبان خانم اشتون در کنسولگری ایران برای یک ضیافت شام کاری باشد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که همچنان به روند مذاکرات بدبین نیست. وزیر امور خارجه ایران راه دستیابی به توافق نهایی را در یک جمله خلاصه کرده است: طرف مقابل دنبال زیاده طلبی نباشد. مطرح کردن اصطلاحاتی مانند زیاده طلبی و واقع‌بینی از دور پیشین مذاکرات در وین که چهارمین دور گفتگوهای هسته‌ای در این شهر بود شدت گرفته است. در آن دور از مذاکرات که در روزهای 24 تا 26 اردیبهشت ماه برگزار شد، پیشرفت محسوسی به دست نیامد. برخلاف دورهای پیشین، ظریف و اشتون بیانیه مشترکی منتشر نکردند و یک روز پس از پایان مذاکرات زمان بعدی گفتگوها که برای حدود 1 ماه بعد برنامه ریزی شده بود اعلام شد. اگرچه محمد جواد ظریف روز دوشنبه پس از بیش از 1 هفته توضیح بیشتری درباره ماهیت گفتگوهای پیشین داده و گفته است که در مذاکرات وین 4 چند انتخاب بررسی شده که یا ایران برخی آنها را قبول نداشته یا 5 به علاوه 1. به گفته آقای ظریف این موضوع به آن معنا نیست که انتخابهای طرفین تمام شده است. گزارش ها که از آن است که حال وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در استانبول دیدار می کنند که شاید انتخاب های تازه‌ای را بیابند یا آنها را بررسی کنند. اگرچه مذاکرات برای تدوین توافق جامع و نهایی پشت درهای بسته انجام می شود و مقام های رسمی هیچ اظهار نظری درباره جزئیات مذاکرات مطرح نکردند، اما در روزهای گذشته دو موضوع در گزارش‌ها به نقل از دیپلمات‌ها و مقام‌های آگاه بیشتر به عنوان موضوعات مورد اختلاف طرفین مطرح شده است. یکی موضوع دامنه برنامه هسته‌ای ایران از جمله تعداد سانتریفیوژهای فعال است و دیگری زمانبندی برای رفع تحریم‌های اعمال شده بر ایران. به هر حال در کنار این گمانه‌زنی‌ها هر دو طرف گفتند احتیاج به واقع‌بینی وجود دارد. واقع‌بینی تا اینکه راه به گفته آنها دشوار و پیچیده‌تر شود و شاید ایران و 5+1 بتوانند در فرصت 6 ماهه که 29 تیر ماه به پایان میرسد به توافقی جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست یابند.
هانا کاویانی گزارش میداد. و ما شنوندگان خوب رادیو فردا، نگی طرف برای گفتن دارم، اما به کی بگم، کجا بگم؟ صدام به جایی نمیرسه. میرسه. گذاردن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا با شماره 00420221122112 با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و گوشه و کنار جهان با ما.
میخوام بگم که 35 سال دارین قاچاقچیان مواد مخدر اعدام میکنین. چه شد؟ مواد مخدر جمع شد سر هر چهارراه میدان میری 500 تا ساقی وایساده. حالا محافظه حسنوی رو اعدام کردین. چی میشه؟ فکر میکنید در ایران فساد اقتصادی از بین میرم یه نفر بود؟
در مورد کلیپ شادی که جوانان در آن رقصیدند خواستم بگم که اینها واقعا آبروریزی کردند. رژیم با سنگسار و اعدام در ملای عام هی میاد آبرو برای خودش میخره، این جوانان میان آبروریزی میکنن.
به جای این اره‌کشی که بین کمیسیون انرژی مجلس و وزیر نفت در گرفته، خیلی راه ساده‌ای وجود داره. بفرستید نمونه این بنزین رو با آزمایشگاه‌های آلمان، فرانسه، انگلیس، نه روسیه و چین. بعد ببینید نتیجه چیه. واقعاً اگر وزارت نفت داره یک حرف نابجایی میزنه، دستتون بازه به عنوان نشر اکاذیب و هزار مسئله دیگه ایشون تحت تحقیق قرار بدین. اگر نه بذارید وزیر نفت که مسئولیت اجرایی داره سلامت این مملکت رو یه مقداری تأمین بکنه.
از زندان مرکزی قطر تماس میگیرم. از سال 2000 میلادی محبوس میباشم و تعداد 27 نفر معبدی ایرانی در اینجا هست. با وجود توافق نامه 6-7 سال پیش زمان آقای شهرودی برای انتقال زندانیان به ایران، هنوز اقدامی نشده.
پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و صدای شما و پیام شما در تریبون آزاد رادیو فردا پخش خواهد شد. از تریبون رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. 00420221122112. و ما در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، پترو پروشنکو، میلیاردر و سیاستمدار 48 ساله، اعلام پیروزی کرده است. بر پایه نتایج اولیه رأی‌گیری او توانسته بیش از 50% از آرا را به خود اختصاص دهد. گفته می شود از حدود 35 میلیون واجد شرایط رأی‌دهی، بیش از 60% از ساکنان کیف و دیگر مناطق تحت کنترل دولت مرکزی در انتخابات شرکت کردند، اما عده کمی از ساکنان شهرهای شرقی آن کشور توانستند به نامزد مورد نظرشان رأی دهند. جمشید زند از رادیو فردا.
همزمان با اعلام پیروزی پترو پروشنکو در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، ارتش آن کشور عملیاتی را برای در دست گرفتن کنترل فرودگاه شهر دونتسک آغاز کرد. رهبر جدای طلبان طرفدار روسیه بامداد دوشنبه در شهر دونتسک حکومت نظامی اعلام کرد و ساعاتی بعد هم فرودگاه آن شهر تعطیل و به تصرف شبه نظامیان جدای طلب افتاد و در کیف پایتخت اوکراین شمارش آرای انتخاباتی همچنان ادامه دارد. پروشنکو تا کنون با کسب حدود 55% آرا پیشتاز است و رقیب او یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، تنها توانسته 13% آرا را به دست آورد. او اعلام کرده که شکست در این دور از انتخابات را میپذیرد. پترو پروشنکو پس از اعلام نتایج اولیه رأی‌گیری خطاب به طرفدارانش گفت:
نخستین کاری که تیم ما پس از در دست گرفتن ریاست جمهوری باید بر روی آن متمرکز شود، پایان دادن به جنگ و بیقانونی و بازگرداندن صلح به اوکراین است.
پروشنکوی 48 ساله یکی از پولدارترین سرمایه‌داران اوکراین به شمار می‌رود و در 15 سال اخیر به عنوان نماینده پارلمان، وزیر خارجه و وزیر دارایی و تجارت در دولت‌های مختلف ایفای نقش کرده است. او که از هواداران اتحادیه اروپا است، اعلام کرده که در اولین سفر به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین به مناطق شرقی کشور تلاش خواهد کرد از طریق گفتگو و تضمین حقوق ساکنان منطقه از جمله حق استفاده از زبان روسی به جنگ و خونریزی پایان دهد. وی با تأکید بر اینکه هیچگاه همه پرسی شبه جزیره کریمه و الحاق آن به روسیه را نخواهد پذیرفت، آمادگی خود را برای عفو کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اسلحه به دست نگرفته‌اند اعلام کرده است. در نخستین واکنش به انتخابات اوکراین، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به سازماندهی رأی‌گیری در بیشتر مناطق اوکراین گفت که کشورش به نتایج انتخابات و خواست مردم اوکراین احترام می‌گذارد.
Во многих областях Украины, наверное, в целом это позитивный факт.
پروشنکو پس از پایان رأی‌گیری روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به درگیری‌های سیاسی با مسکو گفت روسیه همسایه اوکراین است و بدون روسیه صحبت از امنیت منطقه‌ای و حتی جهانی تقریبا امری غیر ممکن است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم شرکت اوکراینی‌ها در رأی‌گیری را ستوده و با اعلام حمایت مجدد آمریکا از استقلال و حق حاکمیت اوکراین تأکید کرده که واشنگتن اشغال و ضمیمه کردن کریمه را نمی‌پذیرد. بر پایه گزارش‌های اولیه کمیسیون انتخابات اوکراین، بیش از 60% از حدود 35 میلیون واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات روز یکشنبه شرکت کردند. در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، تنها تعداد اندکی از هواداران یکپارچگی اوکراین توانستند در رأی‌گیری شرکت کنند. قرار است نتایج نهایی رأی‌گیری شامگاه دوشنبه اعلام شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک پایگاه هوایی بگرام در افغانستان با حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور تماس گرفته است. واشنگتن میگوید اوباما و کرزای به مدت 15 تا 20 دقیقه با یکدیگر صحبت کردند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
این تماس تلفنی به رغم تصمیم پیشتر حامد کرزای در رد دعوتی برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در بگرام انجام یافت. دستیار حامد کرزای کریم خرم به رادیو افغانستان آزاد در کابل گفت که سفارت آمریکا در کابل از کرزای خواست تا برای این دیدار به پایگاه هوایی بگرام بیاید.
به افغانستان جمهور رئیس دغه غوښتنه رد کرد او به مقابل که وویل که
رئیس جمهوری افغانستان این درخواست را رد کرد و در پاسخ گفت که آماده است به گرمی از رئیس جمهوری در کابل استقبال کند. اما رئیس جمهوری افغانستان حاضر نیست برای دیدار وی به پایگاه هوایی بگرام برود.
باراک اوباما روز یک شنبه دیدار غیر منتظره یک روزه ای از نیروهای آمریکایی در بگرام به عمل آورد تا روز یادبود در آمریکا را با آنها گرامی دارد. رئیس جمهوری آمریکا در بگرام گفت
Once Afghanistan has sworn in its new president, I'm hopeful we'll sign a bilateral security agreement that lets us move forward.
همین که افغانستان رئیس جمهوری جدیدش را روی کار بیاورد، امیدوارم توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کنیم که به ما امکان می‌دهد جلو برویم و با آن توافقنامه امنیتی دو جانبه به فرض امضایش می‌توانیم برای حضور نظامی محدود در افغانستان پس از سال 2014 برنامه بریزیم. زیرا پس از تمام فداکاری‌هایی که به عمل آورده ایم، می‌خواهیم دستاوردهایی را که به کمک شما کسب شده حفظ کنیم و اطمینان خواهیم یافت که دیگر هرگز از افغانستان نمی‌توان جهت آغاز حمله‌ای علیه کشورمان دوباره استفاده کرد.
And we're going to make sure that Afghanistan can never again ever be used again to launch an attack against our country.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در 24 خرداد ماه برگزار شود. نامزدها در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا را امضا خواهند کرد. حامد کرزای که دوران ریاست جمهوریش رو به پایان است، از امضای توافقنامه یاد شده خودداری کرده است. آمریکا به چنین توافقنامه‌ای جهت حفظ نیروی کوچک و محدود در افغانستان برای آموزش و ماموریت‌های ضد تروریسم پس از پایان سال 2014 میلادی نیاز دارد. هنگامی که بخش بزرگ نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو افغانستان را ترک می‌کنند. به گفته مقامات آمریکایی، اوباما در تماس تلفنی به کرزای گفت می‌خواهد توافقنامه امنیتی دو جانبه را با رئیس جمهوری آینده منعقد کند. به همچنین به کرزای گفت تصمیمش درباره شمار سربازان در افغانستان پس از سال 2014 را پیش از آن که علنی کند به وی اطلاع خواهد داد. دیدار کوتاه از پیش اعلام نشده اوباما از افغانستان چهارمین سفر وی به آن کشور در مقام رئیس جمهوری به شمار می رود. در پی سرنگونی حکومت طالبان در سال 2001 میلادی طی 13 سال گذشته دست کم 2100 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته و هزاران سرباز دیگر زخمی شدند.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. بنزین‌های تولید شده در کارخانه‌های پتروشیمی ایران همچنان خبرساز هستند و در حالی که وزیر نفت از توقف عرضه آنها به دلیل آلوده و سرطان‌زا بودنشون خبر داده، کمیسیون انرژی می‌گوید مدرکی مبنی بر سرطان‌زا بودن این نوع بنزین ندیده است. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم بابک غفوری‌آذر بشنویم.
در حالی که در هفته‌های اخیر مسئولان وزارت نفت و سازمان محیط زیست بارها بر آلوده و سرطان‌زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی‌ها تأکید کردند، کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید استدلال‌های دولت برای سرطان‌زا بودن این نوع از بنزین‌ها را نپذیرفته است. موسی احمدی از اعضای این کمیسیون روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته است در جلسه بررسی علل واردات بنزین و آلودگی بنزین داخلی، سازمان محیط زیست، سازمان استاندارد و وزارت نفت سندی مبنی بر آلایندگی بیش از اندازه بنزین پتروشیمی‌های داخلی ارائه ندادند. این اظهارات در حالی مطرح شده که رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست یک روز قبل از اظهار نظر کمیسیون انرژی به خبرگزاری مهر گفته بود در دوره قبل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم به سازمان محیط زیست و هم به وزارت نفت درباره سرطان‌زا بودن بنزین پتروشیمی‌ها هشدار داده بود. به گفته یوسف رشیدی اصلاً نیازی به تست کردن بنزین پتروشیمی‌ها برای اثبات سرطان‌زا بودن آن نیست، چرا که به گفته او این بنزین حاوی ترکیبات آروماتیک و حلقوی است که قطعاً مسئولان از خطرناک و سرطان‌زا بودن این مواد اطلاع داشتند. پیش از این هم سازمان محیط زیست بارها از آلوده بودن بنزین تولیدی در صنایع پتروشیمی صحبت کرده بود. از جمله در اردیبهشت ماه سال جاری این سازمان اعلام کرده بود که صنایع پتروشیمی حلال‌های بنزن، اولئون و زایلن تولید می‌کنند که این ترکیبات بعضاً خواص احتراقی بهتری نسبت به بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها دارند، اما سرطان‌زایی آنها اثبات شده است. به گفته این سازمان در هیچ نقطه از دنیا از حلال‌های تولیدی پتروشیمی‌ها به دلیل سرطان‌زایی آنها به عنوان سوخت استفاده نمی‌شود. اوایل خرداد ماه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم با تایید بد و نامناسب بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی‌های ایران خبر داده بود که به دلیل آلوده بودن در حال حاضر بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها به هیچ عنوان در هیچ منطقه‌ای از کشور توزیع نمی‌شود. با وجود این اظهارات در تمام ماه‌های اخیر و همینطور در زمان اعلام و تولید بنزین در پتروشیمی‌ها، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران همواره تأکید کرده بودند که کیفیت بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها مطابق استانداردهای پالایشگاهی است. ایران تا سال 1388 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج از کشور تامین می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب درباره بنزین مجبور شد کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی و با افزودن سرب یا کاتالیست‌های شیمیایی مانند MTBA جبران کند. MTBA ماده‌ای سمی و به شدت سرطان‌زاست و استفاده از آن در دنیا برای تولید بنزین ممنوع است.
ساعت 19:24 است و 6 دقیقه باقی مانده از نیمه اول از بخش اول این مجله اختصاص داره به شما ورزش دوستان عزیز. اول بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در اردوی آمادگی خود در کشور اتریش در یک دیدار تدارکاتی به مساف تیم ملی مونتنگرو می رود. این دومین بازی دستگرمی شاگردان کارلوس کیروش در اتریش است. ایران در اولین مسابقه خود هفته گذشته مقابل تیم ملی بلاروس به تساوی بدون گل رسید. به زعم کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران، بازی با مونتنگرو ماکت مسابقه با بوسنی در گروه اف جام جهانی است، همانطوری که بازی آخر ایران در اتریش مقابل آنگولا هم شبیه سازی دیدار با نیجریه در جام جهانی است. مونتنگرو حریف تدارکاتی امشب ایران، یکی از جمهوری‌های یوگسلاوی سابق است که فعالیت‌های فوتبالی خود را از سال 2007 آغاز کرده و در رنکینگ فیفا در حال حاضر در رتبه 54 ایستاده. ایران تیم 37 رنکینگ فیفا است. بازی تدارکاتی امشب ایران با مونتنگرو در ساعت 21 به وقت ایران در ورزشگاه کوچک شهر هارتبرگ که گنجایش 4500 تماشاگر را دارد برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اف جام جهانی برزیل در کنار تیم‌های نیجریه، آرژانتین و بوسنی قرار دارد. در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که در قزاقستان در حال برگزاری است، روز دوشنبه دختران دوچرخه سوار ایران صاحب نشان برنز شدند. در پنجمین روز این رقابت‌ها امروز تیم دختران ایران در رده سنی جوانان با ترکیب زهرا خسروشاهی، نیلوفر دکوهکی، پرستو باستی و فاطمه یوسفی در ماده 4 کیلومتر تقریبی تیمی بعد از تیم‌های قزاقستان و کره جنوبی در سکوی سوم آسیا قرار گرفت. تیم فوتبال جوانان ایران دیشب در اولین دیدار تدارکاتیش در اردوی آماده سازی امارات مقابل تیم میزبان به تساوی 1-1 رسید. تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا آماده می کند که در مهر ماه در میانمار برگزار می شود. ایران در این رقابت ها با تیم های تایلند، یمن و میانمار میزبان همگروه است. و در دیدار فینال جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا در ویتنام، تیم ملی فوتبال زنان ژاپن با 1 برابر استرالیا به پیروزی رسید و برای اولین بار جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. تیم فوتبال زنان ژاپن همراه تیم‌های استرالیا، چین، کره جنوبی و تایلند به عنوان 5 تیم اول آسیا جواز حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان را که سال آینده در کانادا برگزار می‌شود به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ستارگان جام جهانی فوتبال در برزیل، کمی بیش از 2 به این جام جهانی مونده. اینها چه کسانی هستند؟ مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی، هر روز به معرفی یکی از این ستارگان می‌پردازه. امروز نیمار.
ستارگان جام 20 نیمار برزیل، 22 ساله، متولد ساو پائولو. پله اسطوره فوتبال جهان درباره مقایسه خودش با لیونل مسی به روزنامه دیلی میل گفته مسی اول باید بهتر از نیمار باشد که هنوز نیست. نیمار داسیلوا سانتوس جونیور از 17 سالگی در تیم اصلی سانتوس به میدان رفت. در تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و امید برزیل بازی کرده. در حالی که هنوز تعداد بازی‌های ملیش به 50 نرسیده، 33 گل در کارنامه دارد. آماری که ستاره‌ای چون روبینیو با بیش از 90 بازی ملی هنوز با آن دست نیافته. 33 گل ملی یعنی رکوردی برابر با جرزینیو و رونالدینیو. او در رده 7 برترین گلزنان تاریخ فوتبال برزیل قرار دارد. در جام جهانی 2009 نوجوانان که ایران با بازیکنانی مثل پیام صادقیان به عنوان صدرنشین صعود کرد، نیمار و کوتینیو با برزیل از دور مسابقات حذف شدند. اما درخشش او باعث شد قبل از جام جهانی 2010 فوتبال دوستان برزیلی درخواستی با 14,000 امضا جمع‌آوری کنند که نیمار حتما باید در جام جهانی بازی کند. اما دونگا سرمربی وقت ترجیح داد به جای یک نوجوان از ترکیب گرافیته، نیلمار و روبینیو استفاده کند. بلافاصله پس از جام جهانی مانو منزه سرمربی تیم ملی شد و در همان بازی نخست نیمار را مقابل آمریکا به میدان فرستاد که اتفاقا گل هم زد. او پیشتر گفته بود نمیخواهد تا جام جهانی 2014 از سانتوس جدا شود، اما چون قراردادش رو به پایان بود باشگاه او را به سرعت فروخت تا سهمی از انتقالش داشته باشد. نیمار که بین دوراهی رئال و بارسا گیر کرده بود سرانجام نیو کمپ را برگزید. در فصل جاری اولین بازی برای بارسلونا را در دیدار افتتاحیه فصل مقابل لوانته انجام داد. اولین گل را در سوپر کاپ مقابل اتلتیکو مادرید به ثمر رساند. نخستین گل در لالیگا را هم به رئال سوسیداد زد. اکتبر 2013 در اولین حضورش در ال کلاسیکو پایش به گل باز شد. در ماه دسامبر و شب پیروزی 6-1 مقابل سلتیک برای اولین بار با لباس بارسا هتریک کرد. در تیم ملی و جام کنفدراسیون ها در هر سه بازی مقدماتی گل زد. گل افتتاحیه مسابقات در پیروزی 3-0 مقابل ژاپن، سپس به مکزیک و در ادامه به ایتالیا و کاپیتان بوفون. در شب فینال مقابل اسپانیا گل دوم برزیل را وارد دروازه ایکر کاسیاس کرد و توپ طلایی بهترین بازیکن تورنمنت را هم گرفت. نیمار قبل از آغاز جام جهانی 2014 در دو بازی پیاپی ملی مقابل آفریقای جنوبی و مقدونیه هتریک کرد. او امید اصلی تیم لوئیس فیلیپو اسکولاری برای کمک به کسب ششمین جام جهانی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. سلام و آرزوی سلامتی برای همه شما. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. به ویژه تشکر میکنیم از اون دسته از شما شنوندگان وفادارمون که از آغاز مجله با ما بودید. اگر هم که تازه از گرد راه رسیدید و به ما و شنوندگانمون پیوستید، به شما هم سلام میکنیم و امیدواریم که روزی بی دغدغه رو تا این لحظه سپری کرده باشید. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی ما بیشترین سهم رو در این بخش داره، اما اجازه بدید که با تازه ترین خبرها شروع کنیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نتایج شمارش آرای نیمی از حوزه‌های انتخاباتی اوکراین هاکی است که پترو پروشنکو، میلیاردر اوکراینی مشهور به سلطان شکلات، با کسب حدود 54% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. آقای پروشنکو روز دوشنبه در کیه پایتخت اوکراین گفت در نظر ندارد آرسن یاسنیوک نخست وزیر کنونی را تغییر دهد. او همچنین گفت اجازه نخواهد داد شرق اوکراین به سومالی دیگری تبدیل شود. پترو پروشنکو تأکید کرد که برقراری ثبات در شرق اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و در نظر دارد ماه آینده میلادی با مقام‌های روسیه دیدار کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت مسکو به نتایج انتخابات اوکراین احترام می‌گذارد و حاضر به گفتگو با پترو پروشنکو رئیس جمهوری منتخب این کشور است. سرگئی لاوروف در این حال هشدار داد که ادامه عملیات نظامی دولت اوکراین علیه جدای طلبان در شرق این کشور اشتباهی بزرگ خواهد بود. آقای لاوروف افزود روسیه امیدوار است پترو پروشنکو مانع شیوع گرایش‌های افراطی در شرق و جنوب اوکراین شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در استانبول با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف صبح امروز همراه با هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد به استانبول رفت. قرار است کاترین اشتون امشب در ضیافت شام کنسولگری ایران در استانبول شرکت کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی نحوه پیشرفت روند مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دستور کار گفتگوهای ظریف و اشتون قرار دارد. کمیته مستقل تحقیق استرالیا تایید کرد که مرگ رضا براتی پناهجوی ایرانی در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس در اثر ضرب و شتم شدید او توسط یکی از کارکنان سپاه صلح رخ داده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد میگوید در پی تظاهرات پناهجویان این اردوگاه در 18 فوریه گذشته 29 بهمن علاوه بر ماموران پلیس پاپواگین نو، عده‌ای از اهالی محل و کارکنان سپاه صلح نیز وارد اردوگاه شدند و رضا براتی پناهجوی کرد 20 ساله بر اثر شدت ضرباتی که به او وارد شد درگذشت. کمیته مستقل دولت استرالیا نحوه سرکوب تظاهرات پناهجویان را محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم. نمای دور، نمای نزدیک، برنامه هفتگی ما در صف پخش است که البته کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون آرزو میکنم که بقیه ساعات این روز دوشنبه رو به خوبی طی کنید و مجله های دیگر ما و همچنین خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت رو از دست ندهید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسمفر در این برنامه هفتگی ویژه مرور کتاب همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ماست. و ما خبرها. کتاب برادر مرده هم با آمریکا میآید از سوی انتشارات نقش و نگار منتشر شده. اسدالله امرایی این کتاب رو که مشتمل بر 10 داستان کوتاه از نویسندگان جهان گردآوری و ترجمه کرده. لیلی گلستان مترجم میگوید وضعیت ممیزی در دولت جدید هنوز با گذشته هیچ فرقی نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم گلستان گفته است برای یک کتاب من که قرار بود تجدید چاپ شود به قدر دو برابر خود کتاب موارد اصلاحی فرستادند. برای نمونه درباره سطری که نوشته شده دست رد بر سینه اش زد اصلاحی آمده که باید کلمه سینه را بردارید و به جای سینه چیز دیگری بگذارید. یک ناشر باندبازی در توزیع و پخش کتاب و اعتماد نداشتن مردم به کتاب‌های ممیزی شده را علت پایین آمدن تیراژ کتاب در ایران عنوان کرده. علی باقری چرخی مدیر انتشارات نگیما در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجویان ایران داشته گفته در ایران سیستم پخش سراسری کتاب وجود ندارد و توزیع کتاب تنها در دست گروهی خاص است که فقط کتاب‌های باند خود را توزیع می‌کند. محسن نکومنشفرد اولین رمانش رو با عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرد. رمانی درباره یک خانواده مهاجر ایرانی در سوئد و رنج‌های اونها. دومین رمانش رو 2 سال پیش با عنوان از هرات تا تهران منتشر کرد. روایتی از خانواده مهاجر افغان در ایران و مشکلات بسیار اونها. و حالا 3مین رمانش رو منتشر کرده، این بار درباره یک مهاجر بی سرزمین درگیر با روانپریشی که به سوئد مهاجرت کرده با عنوان در سایه دیوارهای گذشته. بخشی از رمان تازش رو با صدای خودش بشنوید.
جمعه بود که دو پرستار مد او را با خدا آوردند. همین چند روز پیش هم در خواب دیده بودمش، تقریبا با همین شکل و شمایل امروزش. البته که چهرهش پس از سالها که از آخرین دیدارمون گذشته تغییر کرده بود، اما هنوز بسیار شبیه همون قیافه‌ای بود که از او در ذهن داشتم. با گذر زمان چهرهش را متناسب با سالهایی که از جدایی من میگذشت در ذهنم رشد داده بودم. موهایش صاف بود و بور، اما کمی به هم ریخته. بزرگترین تفاوت ظاهریش با قیافه‌ای که از او در خیالم ساخته بودم ریش بلندش بود. در آن سالها هنوز ریشش کم پشت بود و از ته میزد. چشمهایش همانطور آبی مانده بودند، یک آبی ویژه که با رنگ همه چشمهای آبی تفاوت داشت. شاید همین آبی استثنایی چشمهایش بود که او را در رویاهایم زنده نگه داشته بود. موقعی آمد که ما تازه برای هواخوری به حیات آسایشگاه آمده بودیم. بلافاصله او را شناختم و ذره ای تردید نداشتم که خودش است. بزرگترین رویای زندگیم تعبیر شده بود، اما چندان از این تصادف شگفت زده نشدم. در تمام این سالهای جدایی ایمان داشتم که روزی می آید. ایمان داشتم که نتیجه هزاران تصادف به سود ما تمام می شود تا ما دوباره یکدیگر را پیدا کنیم. نخستین واکنشم سکوت بود و تماشای او و بازسازی خاطرات گذشته. او هنوز به من توجهی نکرده بود. در دقایق اول ساکت و آرام بود و حواسش کاملا متوجه توضیح‌های پرستارهایش بود. با این وجود من همه تلاشم را به کار بردم تا بر رفتارم کنترل داشته باشم و کاری ناشایست و مخالف با عرف و عادت انجام ندهم. بعد از چند روز بارانی و کسل کننده بالاخره از دیروز هوا آفتابی شد. هواشناسی قبلا پیش بینی کرده که امروز هوا صاف است. با این حساب مسئولین آسایشگاه برای ما تدارک پیکنیک دیده بودند. هوای استکهلم می تواند در اواخر ماه می تا 25 درجه سانتیگراد هم گرم شود. آن روز هم به نظر می آمد روز نسبتا گرمی در پیش داشته باشد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان در سایه دیوارهای گذشته نوشته محسن نکومنشفرد. آقای نکومنشفر، تم این داستان اصولا چی هست؟ مخاطب شما در این رمان قراره که با چه فضا و موقعیتی رو در رو بشه؟
در واقع مسائل محوری که تو اینجا من میتونم مشخص بکنم بیشتر از همه شاید مسئله تردید باشه و این که این جزمیت عقیدتی که بر صورت عمدتا میتونه گریبانگیر انسان ها باشه. من سعی کردم در اینجا پاسخی به چیزی ندم، بلکه عمدتاً طرح سوال بکنم.
یک خلاصه ای هم اگر ممکن از این کتاب بگید که در چه فضایی میگذره، داستان چه جور آدمی هست اساساً و در کجا داستان اتفاق میفته، در کدوم سرزمین؟
داستان عمدتاً در استکهلم است، جایی که من زندگی میکنم، ولی برگشت داره به جایی که یک زن مهاجر هستش که در سوئد زندگی میکنه. این زن گرفتار پریشان خاطری و افسردگی هستش که گاه این حاد میشه و گاه بهتر هست. زن در واقع پیشینه‌ای داره که باعث شده وضعیتش خیلی ناآرام نابسامان باشه. پیشینه قبلی این آدم مشخص نیست، به خاطر اینکه میتونه از خیلی از کشورها اومده باشه، خیلی از کشورهایی که مشخصا سیستم‌هایی دارن که درش به هر حال حالا استبداد هست، به اصطلاح تفتیش عقیده هستش، از هر جایی میتونه اومده باشه. ولی عمدتاً این کتاب از زبان یک زن نوشته شده.
بله، همچنین گفتید الان راوی اصلی داستان یک زن هست، زنی که دچار نوعی روان پریشی هست و پریشان احواله و بستری است و در حال درمان. با توجه به اینکه کاراکتر زن در یک رمان از سوی نویسنده مرد خود به خود میتونه کار رو در معرض چالش‌هایی از جمله در نیومدن قرار بده، در نیومدن خیلی از احساساتی که مربوط به جنس هست، حتی چطور این ریسک رو کردین؟
ولی من فکر میکنم که به طور کلی خب نوشتن دشواره، از زبان مرد هم دشواره، از زبان زن بشه به خصوص. منتها خب در این زمینه یه مقدار دشواری بود، بخشی از این احساسات زنانه هست، به خصوص مسائلی که برمیگرده به جنسیت. وقتی که یه زن به اصطلاح تحت فشار جنسی قرار میگیره، چه واکنشی داره، اصلا بدنش چه واکنشی نشون میده. من نوشتم وقتی که این کتاب استیلتش آماده بود، این رو در اختیاری خانمی گذاشتم که خب میدونستم خیلی از این تجربیات رو داشته در زندگیش و اون به صورت به من دلگرمی داد، چون گفتش که بسیاری از این چیزهایی رو که من تأثیر کردم تجربه کرده و به یاد میاره، میشناسه.
رمان قبلی شما از هرات تا تهران موضوع شک خانواده افغان هست و مصائب مشکلات اونها که به ایران مهاجرت کردن و دستمایه اصلی اون رمان این هست. در این رمان هم یک مهاجر رو دارید بررسی میکنید، مهاجر بی سرزمینی که میتونه متعلق به هر جایی باشه که این بار در اروپا به سر میبره. با وجودی که دو فضای کاملا متفاوته، اما مهاجرت ظاهرا این رمان ها رو به هم وصل میکنه و انگار که شما موضوع مهاجرت یکی از موضوعات اصلی است که ذهن شما رو درگیر خودش میکنه.
درسته، من سه تا رمان دارم. رمان اولم هم دور دست‌های مبهم، اون هم کاملا فضاش فضای مهاجرت هستش و این رمان سوم هم به نوعی یک زن رو وضعیتش رو بررسی میکنه که خب تا حدودی میتونه به دلیل شرایطی باشه که خب خیلی از ماها تجربه کردیم در برای خودمون پیش اومده. اما تفاوت اصلی که شاید این رمان داره با رمان از هرات تا تهران اینه که یک در رمان از هرات تا تهران من یه مجموعه رو در نظر گرفتم، یک خانواده فقط نیست، مجموعه هستن. اینجا عمدتاً روی یه شخص متمرکز شدم و عمدتاً روی اون حالات روحی روانیش.
آیه نکومنشفر، جنبه دیگر رمان شما مسئله زبان این اثر هست. جاهایی با اون چه که در زبان مردم امروز ایران، نسل امروز ایران هست، تا حدی متفاوته. به هر حال شما مشکل سانسور رو هم نداشتید، ولی از کلمات و واژه‌ای استفاده کردین که گاهی وقتا خیلی محتاطانه یا خیلی قدیمی به نظر میرسه در فضای امروز ایران. مثلا میگید که بارها و بارها با هم نزدیکی کرده بودند، یا مثلا گفتید که دست چپش زنانگی ام را نوازش کرد، یا مثلا میگید که مرا با خود به عروج کامیابی برد، که منظورتون رسیدن به اوج لذت جنسی هست. فکر نکردید که شاید لازم باشه برای اینکه این فاصله ها رو بردارید، این فاصله های ظریفی که به هر حال در ذهن مخاطب ممکنه که یه مقدار به اصطلاح غریب پنداری ایجاد بکنه، اون رو در اختیار مثلا یک ویراستاری در داخل کشور قرار بدید که این بخش ها رو تصحیح بکنه؟
من قبلا کارهام رو برای ویراستاری در داخلم فرستادم. فکر نمیدونم حالا چقدر در اونجا به این چیزا خواهم پرداخت. الزاما همه جا احتیاط نکنم. کردم. البته اینجا من ویراستاریم که خب ما اینجا بهش کتاب کار را میدیم و صورت ویراستار فارسی زبانه که مشخصا کتاب منو دو سه نفری نگاه کردن کار کردن روش. چنین تغییراتی به من پیشنهاد نشده توی من.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با محسن نکومنش، نویسنده رمان در سایه دیوارهای گذشته. سپاس که با من در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.